أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و احترام و تحیت دارم. از خداوند متعال توفیق و سعادت و خوشبختی شما را آرزومندم. با بیان حقوق اعضای خانواده در محضر شما عزیزان شرفیاب شدم. با عنوان مقدمه مباحث را پیش از شروع حقوق هر یک از اعضای خانواده بر هم دیگر مقدمتاً با اهداف تشکیل خانواده آشنا می شویم. در یکی دو جلسه گذشته با برخی از اهداف تشکیل خانواده آشنا شدیم و بیان شد که تشکیل خانواده در حفظ دینداری و ایمان انسان و همچنین در تولید نسل و حفاظت از بسیاری آفتها و گرفتاری‌ها و از جمله فراوانی نعمت و امثال اونها در پرتو تشکیل خانواده قابل تحقق هست. در این جلسه با برخی دیگر از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده آشنا می‌شویم که یکی از اونها عبارت است از سلامت و امنیت اجتماعی. تجربه به اثبات رسانده است و کم و بیش هر کدام ما این تجربه شخصی را نیز داریم و قبلا نمونه های فراوانی را دیده ایم که کسانی که تشکیل خانواده می دهند، ازدواج می کنند، یک نوع احساس مسئولیتی بر عهده‌شون می آید، به گونه که این احساس مسئولیت او را تا حدودی از بسیار ناهنجاری ها و گرفتاری ها و گناهان حفظ می کند و بسیاری از مقرراتی را که تا زمانی که تشکیل خانواده نداده است مراعات نمی کرده، بعد از تشکیل خانواده اونها را مراعات می کند. آمارهایی که سازمانهای رسمی منتشر میکنند نیز گویای این حقیقت هست که بسیاری از افرادی که گرفتار ناهنجاری و بزهکاری و انحرافات و گناهان پیچیده و سازمان یافته یا مشکلات عادی هست، کسانی هستند که مجردن، هنوز تشکیل خانواده ندادن و زمینه کارهای خلاف در افراد مجرد فراوانتر هست و به همین جهت است که در روایتی از پیامبر گرامی اسلام نیز نقل شده است که حضرت وقتی می فرماید اکثر اهل النار العذاب، بیشترین اهل جهنم افراد مجردن، بیشتر به خاطر همین زمینه های خلافکاری، بزهکاری و ناهنجاری هایی است که در افراد مجرد دیده می شود. اما وقتی این افراد رو به تشکیل خانواده می آورند، این امنیت و سلامت اجتماعی پدید می آید. بنابراین می توان سلامت و امنیت اجتماعی را یکی دیگر از اهداف تشکیل خانواده بیان کرد. هدف دیگر از تشکیل خانواده تقویت روحیه همدلی و همگرایی هست. این نیز در جای خودش بسیار مهم است که یک قانونی وقتی تشکیل می شود، خانواده پدید می آید، هر کدامی از زن و شوهر یا زن و مرد قبل از تشکیل خانواده یک فرد و یک من را تشکیل می دهد. تا زمانی که خانواده تشکیل نشده است، هر کدام به فکر منافع و سود و مزایای خود هست. اما وقتی خانواده شکل می گیرد، از این حالت فردگرایی و از حالت منیت هر یک از زن و شوهر بیرون می آید و یک روحیه همگرایی و همدلی در بین اونها پدید می آید، کما این که شخصیت ها و بزرگان، دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی به این حقیقت اذعان کردند که بسیاری از ارزش ها در پرتو همین تشکیل خانواده تحقق پیدا می کند و گونه ای که اگر خانواده شکل نگیرد بسیاری از استعدادها و توانایی های انسان هرگز شکوفا نمی شود. به همین جهت هم هست که اسلام به کانون خانواده و تشکیل آن با یک نگاه ویژه‌ای نگریسته است و تشکیل خانواده را از محبوب ترین بناهایی که قابل ساخت هست به حساب آورده است. به خاطر همین ارزش هایی که در پرتوی همین تشکیل خانواده محقق می شود و به فعلیت می رسد. یکی دیگر از اهداف تشکیل خانواده که اشاره شد و در ضمن مباحث دیگر هم قابل طرح است و قابل مشاهده است، شکوفایی استعداد هاست. انسان توانایی های فراوانی دارد. بسیار از این توانایی ها ممکن است به فعلیت نرسد و انسان از وجود اونها هم آگاهی پیدا نکند و بسیاری از این توانایی‌ها و استعدادها زمینه‌های خاص را لازم دارد که تشکیل خانواده برای شکوفایی برخی از این استعدادها زمینه مناسبی را فراهم می‌آورد و از زمینه بروز خلاقیت‌ها و موفقیت‌ها را فراهم می‌آورد. وقتی در تشکیل خانواده ضرورت پیدا می‌شود، هر یک از زن و مرد بالاخره برای رفع این ضرورت ها، برای رفع کمبود ها، تلاش های فراوان را انجام می دهد. خب چه مرد باشد برای تأمین هزینه زندگی وقتی بر خودش فشار رو تحمیل می کند و بسیاری از توانایی های خودش رو به فعلیت می رساند، و چه زن در اثر خانه‌داری، تربیت فرزند و امثال اونها بسیاری از این توانایی ها و قوه های خودش رو به فعلیت میرسانند و از این طریق به اوصاف و ویژگی های برتر مثل صبر، مثل ایثار و گذشت، مثل از خودگذشتگی، مثل فداکاری برای دیگران، مثل مروت و جوانمردی نشان دادن و خیلی از صفات دیگر در پرتو همین تشکیل خانواده و چنین کارهای تحقق پیدا می کند. وقتی انسان به این اهداف که اهداف ارزشمند و بلندی هم هستند نگاه می کند، دوباره به واقعیت‌های بیرونی نگاه می اندازد، می بیند که بسیاری از افراد، مخصوصاً افرادی که یا دانایی اندکی دارن یا تجربه کمی دارن و یا در اثر ظاهربینی و کوتاه فکری برخی از اهداف دیگر رو برای تشکیل خانواده مد نظر قرار میدهد، که این گونه اهداف زودگذر و اهداف کم ارزش نیز در روایات ما و در معارف اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته و به اونها نیز اشاره شده است که بنده به صورت فهرست به اونها اشاره میکنم، برای این که یک بصیرت و فهم و دانایی برای همه ما، مخصوصا جوانان ما، به وجود بیاید، تا این که در نگریششون و در تصمیم گیری هایشون بتوانن اهداف بزرگتر و عالیتر رو مد نظر قرار بدهند. متاسفانه برخی از افراد برای تشکیل خانواده معیارهای بسیار زودگذر و کم ارزشی را مد نظر قرار می‌دهند که از جمله اونها تنها ارضای غریزه جنسی هست، که خیال می‌کنن تشکیل خانواده فقط به خاطر همین هدف هست که انسان هواهای نفسانی خودش را تأمین کند و ارضا کند و بالاتر از این برای تشکیل خانواده هدف دیگری را تصور نمی‌کنند. بعضی دیگر به تشکیل خانواده با عنوان مال و ثروت اندوزی نگاه میکنند. لذا سعی میکنند که با خانواده های وصلت کنند و دنبال کسانی برود که از مال و ثروت بیشتری برخوردار هستند. برخی دیگر به زیبایی و جمال فقط نگاه میکنند. دنبال کسی است که از زیبایی بیشتری برخوردار هست ولو برخی از ویژگی های دیگر و اهداف دیگر را تأمین نتوانند. بعضی افراد نیز در تشکیل خانواده تنها به استفاده از همسر در کارهای خانه و امور دیگر نگاه میکنند. میگویند شوهر بگیریم که مثلا در کارهای خانه کمک کند، یا زن بگیریم که در کارهای خانه به شوهر کمک کند، یا در تجارت، در شغلهای دیگری که در نظر دارند دنبال کسی میروند که برای تأمین این گونه اهداف استفاده کنند. برخی از افراد نیز به دنبال کسب شهرت و رسیدن به مقام و منصب و امثال اینهاست. برای انتخاب همسر سراغ افراد سرشناس و معروف و مشهور و قدرتمند و امثال اینها میروند و از این گونه اهداف میخواهند با تشکیل خانواده دست پیدا بکنند. برخی از افراد نیز تنها از روی دلسوزی و به عنوان ترحم، بدون این که علاقه قلبی داشته باشند، بدون این که اهداف دیگر رو مد نظر قرار داده باشند، به خاطر این که دلش سوخته است به حال یک کسی، با یک همچنین معیار به سراغ این شخص می روند. در حالی که همه اینها را ما وقتی مورد دقت و بررسی قرار می دهیم، هر یک از این معیارهای زودگذر در دین و معارف دینی مورد مذمت قرار گرفته است و هر کسی که تنها با این اهداف و با این انگیزه ها به سراغ تشکیل خانواده و انتخاب همسر می روند، اینها به شدت مورد مذمت قرار گرفته است و بیان شده است که اتفاقا کسانی که این معیارها را مد نظر قرار می دهند در ادامه زندگی از این معیارها کمتر بهره می برند. مثلا کسی که به قصد رسیدن به پول به سراغ کسی رفته است، بسیار زود این پول را از دست می دهد و به فقر و ناداری مبتلا می شود. کسانی که تنها برای رسیدن به شخص زیبا به انتخاب او دست زده است، از این زیبایی لذت نمی برد. کسانی هم که برای رسیدن به قدرت و منصب و امثال اینها سراغ افراد منصبدار و قدرتمند رفتن، اونها نیز به این هدفشون دست پیدا نمی کنند. و همین جد در روایات این مطلب کاملا تصریح شده است که خیلی از موارد هست که اون چیز را که انسان از اول قصد داشته و با اون انگیزه به سراغ کسی رفته است، اتفاقا در ادامه زندگی این امر کاملا برعکس شده است و از اون چیزی که مد نظر داشته هیچ خیر و بهره‌ای نبرده است. خب برای این که فرصت اونچنانی نیست و فرصت بیان هر یک از روایاتی که در این زمینه مطرح هست وجود نداره، من هم از ذکر اونها صرف نظر میکنم. تنها خواستم به این نکته اشاره‌ای داشته باشیم که همه ما با چشم باز باید به اهداف تشکیل خانواده نگاه کنیم، تا اینکه خدای نخواسته گرفتار برخی از اهداف زودگذر یا اهدافی که واقعا ارزش اونچنانی ندارد به این گونه اهداف زودگذر و فانی مبتلا نشویم و انشاءالله با اون اهداف بزرگ و والایی که در دین ما در معارف اسلامی به اونها توجه شده از توجه داشته باشیم. با این نگاه انشاءالله می رویم به سراغ حقوق اعضای خانواده تا ببینیم که این حقوق نیز در راستای تأمین همین اهداف چقدر به ما کمک خواهد کرد. تا اون زمان همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.